بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. در خصوص اینکه شرایط مهر چیست، روایاتی وارد شده. روایت اول معتبره ابی الصباح کنانی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المهر ما هو، قال ما تراضى علیه الناس. هر چیزی که رضایت بهش داشته باشه. خیلی اطلاق داره این. بعدی حسنه فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام قال الصداق ما تراضی علیه من قلیل او کثیر فهذا الصداق. این یه فرقی با قبلی داره، اونم این که وصف قلیل و کثیر درش ذکر شده. بعدی حسنه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المهر فقال ما تراضى عليه الناس او اثنتا عشرة اوقیه و نشن او خمسمائة درهم. اوقیه و نش از عرض شود که چیزایی بود که اون موقع مبلغ رو باهاش اندازه گیری میکردن، به یه مقداری میگفتن اوقیه، به مقداری میگفتن نش. حالا تو روایت های بعدی خودش توضیح میده که اوقیه چقدره، نش چقدره. بله درست، عرفی باید باشه. مثلا یا بگیم ناس که میگه منظور یعنی طرفین نکاح، نه اینکه حالا بقیه هم قبول کنم، به بقیه ربط نداره. ناس وقتی میگه یعنی ناسی که طرف نکاح واقع میشن، از اون جهت داره میگه. از بعدی حسنه جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال المهر ما تراضى علیه الناس او اثنتا عشرت اوقیه و نشن او خمسمائة درهم. خبر زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الصداق کل شیء تراضى علیه الناس قل او کثر فی متعة او تزویج غیر متعة. و باز خبر زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال الصداق ما تراضى علیه قل او کثر. بعدی موثقه جمیل قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الصداق فقال هو ما تراضى علیه الناس او اثنتا عشرة اوقیه و نشن او خمسمائة درهم و قال الاوقیه اربعون درهمن و نش عشرون درهمن. تو این روایت اوقیه و نش رو هم معلوم کرده که چقدر. از مجموع این اخبار و برخی از اخبار دیگری که حالا بعد انشاءالله خواهد آمد، اصحاب دو چیز رو استفاده کردن. یک، این که مهر باید عرفاً و شرعاً مال باشد، هم عرف آن را مال بداند هم شرع مالیت آن را انکار نکرده باشد. دو، از حیث قلت و کثرت حدی برای آن در نزد شارع نیست. این دوتا را از روایات استفاده کرد. عرض میکنم در خصوص مدعای دوم که حالا از حیث قلت و کثرت اندازه دارد یا نه بعداً میرسیم، ان شاء الله عمری باشد، اونو بعد بررسی میکنیم. اما فعلا بحث ما اینه، آیا مهر حتما باید مال باشد یا نه؟ خب مال نباشد یعنی چی؟ بعضی چیزا هستن مال نیستن، منفعت مالیت داره. بعضی چیزا هستن مال نیستن اما ملک هستن، به ملکیت در میان. مثلا یه پر کاه، مثلا یه برگ گل، یه برگ دارم میگم نه خود گل، یه برگشو بکنی ازش، این مال نیست. یعنی عقلا در این رغبتی ندارن که بخوام پولی برای این بدن، اما به ملکیت در میاد. خب کسی بگه مثلا چرا نشه مهر رای برگ گل قرار داد؟ یا حتی بالاتر از اون، اصلا مهر رو چیزی قرار بدیم که قابل ملکیت هم نیست. مثل چی؟ مثل اینکه یک شرط غیر مالی در یک عقدی را مهر زن قرار بود. مثل اینکه بگه مهر تو این که من با زن دیگری ازدواج نکنم. ما ترازا علیه الناس اینم میگیردیم. یا مثلا اینا خونه ای دارند، میگه مهر تو این که من این خونه رو هیچ وقت نفروشم، این زنه از این خونه خوشش میاد هیچ وقت میگه مهر تو این که من این خونه رو هیچ وقت نفروشم، یا مهر تو این که من تو رو طلاق ندم، امثال اینها. چرا اینا رو نمیشه مهر کرد؟ چرا نگیم ادله شاملن؟ حالا قبل از اینکه به دلیل برسیم، اول کلمات اصحاب ببینیم. مرحوم مفید در مقنعه، تعلیم قرآن معنویت نیست، منفعته، منفعت مالی هم هست، پول میگیرن قرآن یاد میگیرن. بله، نه مالیت داره نه ملک در میاد. من تو رو طلاق نمیدم مالیت داره؟ در مالیت این چیزی که در نزد عرف خرید و فروش میشه. اون باب شرط چیز نیست، از باب اینکه خود شرط مالیت داره نیست، از باب اینکه حق من برای اعمال این شرط، این من میتونم براش پول بگیرم حق ما اعمال نکنم. اما خود شرط رو در بیرون تو بازار میفروشن، مالیت وقتی داشته باشه این میتونی خرید و فروش کنی، شرط که قابل خرید و فروش نیست که. فرموده مرحوم مفید در مقنعه المهورو، کل ما کانت له قیمه، کل ما کانت له قیمه، پس این شرطشه، قیمت باید داشته باشه، یعنی مالیت باید داشته باشه. من ذهب و فضه و متاع و عقار و اشباه ذلک، حالا اینجا عین این مثالایی که زده، و قد یقوم مقام کل واحد مما عددناه و ینوب منابه ما تستحق علیه الاجور من الصناعات، یعنی عمل هم میتواند مهر قرار بگیرد. چرا؟ برای اینکه مالیت داره عمل. و یجوز ایضا علی تعلیم صورت من القرآن او آیه من او شیء من الحکم والآداب. چرا؟ برای اینکه این تعلیم مالیت داره، قیمت داره، پول میگیره اینا رو یاد میده، پس امکان داره این هم مهر قرار بگیره.
قبل از اینکه کلام مفصل
مهم مثلا بشه، فرمودی
که
از خود از این جملات مالیت بگیره. اگر مالیت در میاد، عرض میکنم، میرسیم.
حالا اگر همین جملات کنار هم دیگه ببینیم، بعد ما کانت لوقیمه رو در نمید، ولی خب قبلی ها از اون مالیت
نه، کانت لهو کدوم میگید؟ توی روایات رو میگید؟ تو روایات که اصلا قیمت نداشتیم. بله تو روایات نه مالیت داشتیم نه قیمت، ما ترازا علیه الناس بود. اما عرض کردم اصحاب این استفاده رو کردن، گفتم اول کلمات اصحاب ببینیم بعد برمیگردیم به روایات، ببینیم از روایات چی میشه استفاده. مرحوم سلار در مراسم میفرماید المهور علی ضربین ذهب و فضه و ما له قیمه. این از باب عطف عام بر خاص. خب ذهب و فضه ما له قیمه است، اما اینو مخصوص به ذکر کرده، بعد عام رو بر خاص عطف کرده. حالا چرا جدا کرده؟ برای این که فالذهب والفضه لا شک فی کونه ما مهرن، میگه اینا قدر متیقن. و ما له قیمه علی ضربین، ما له قیمتون فی شرعنا والآخر له قیمتون فی غیر شرعنا، مثل خمر، مثل خنزیر. والاول علی ضربین، ما له ثمنون کالثیاب والامتعه و ما علیه اجرون و عوض. اولی اینه، دومی چیه؟ منفعت. و هوه علی ضربین ما له عوض، هوه این دومیه منفعت، ما له عوض سائق فی الشریعه و ما له عوض غیر مرسوم فی الشریعه. عوض ممکن است عوض عملی باشد که حلاله، عوض عملی باشد که حرامه. فالاولو تعلیم و ثنای و العلوم و القرآن. اول یعنی چی؟ یعنی اون عوض منفعت حلال. و کل هازا ینعقدو بهن نکاح و یکون و مهرن الا قسمین و هما ما لا قیمت له فی الشریعه کالخمر و لحم الخنزیر و ما له عوضون لم تسوقه الشرع که تعلیم المحظور یا لم تسوق هشر باید بشه تسویق دیگه ظاهرم بر لم تسوق هشر که تعلیم المحظور عمل حرام. مثلا موسیقی یاد بده فرض کنید، حالا طبق قول کسانی که موسیقی رو مطلقا حرام میدونه مرتاز بله بله ساخت مجسمه امثال اینجور چیزا. شیخ در نهای فرموده المهر ما تراز یا علیه الزوجان مما له قیمه و یحل تملکه قلیلا کان او کثیرا، یعنی قیمه داشته باشه. یحل تملکه یعنی چی؟ یعنی عرفن مال باشد، شرعا هم از مالیت او نهی صورت نگرفتش. ابن براجم در مهذب میگه سائر ما یجوز ان یکون ثمنا لمبیع او اجرتا لمکتر یصح ان یکون صداقا قلیلا کان او کثیرا. ثمن قرار بگیره یعنی چی؟ یعنی مالیت داشته باشه. چرا من این اقوالو میارم؟ چون در کلمات برخی از اصحاب تصریح به این مالیت نشده. اینا کلماتی از قدما که درش تصریح به مالیت شده، در کلمات برخی تصریح نشده. ممکن آدم اونا رو نگاه بکنه فکر کنه که مالیت و شرط نمیداند، اما اینها رو که میبینه میبینه اینا در کلماتشون تصریح کردن به اینکه مالیت باشد. بلکه ابن ادریس تصریح کرده به این که مال بود اشتراط مالیت مهر اجماع مسلمینه، نه فقط اجماع اصحاب. ایشون میگه اجماع مسلمینه. فرموده از صداقه ما ترازا علیه زوجان مما له قیمه فی شرع الاسلام و یحل تملکه قلیلا کان او کثیرا بلا خلاف بین المسلمین الا ما ذهب الیه سید المرتضی فی انتصاره فانه قال اذا زاد علی 50 دینارا لا یلزم الا الخمسون، خلاف مرحوم سید در خصوص مبلغ و مقدار، نه در خصوص مالیت. پس مالیت طبق حرف ابن ادریس خلافی نیست، هیچ مخالفی نداره در بین مسلمین. توضیحیه دیگه، توضیح دارم. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره، بگه آقا این حرف کجا دارید میگید؟ حضرات اعلام که باید مالیت داشته باشه، اگر ما ایم و روایات، در روایات اصلا چنین قیدی نیست که این بتواند ثمن واقع بشه یا مالیت داشته باشه، اینجور حرفا توی روایات نداریم. روایات اطلاق داره، مثلا در معتبره ابی الصباح آمده بود ما ترازا علیه الناس، هرچی مردم بهش راضی بشن. اینا کجا میارید شما اضافه میکنید این قیدو؟ مالیت داشتن از کجا میارید؟ اگر ما باشیم و اطلاق اخبار، میتونیم بگیم مالیت لازم نیست، ملکیت کافی است، و بلکه ممکن است اصلا چیزی باشد که به ملکیت هم در نیاد، مثل همون شروطی که عرض کرد. اما پاسخ اینه که روایات چنین اطلاقی ندارن که غیر مال رو هم شامل بشه. اینو از کجا میگیم؟ در اکثر روایات بعد از حالا این چیزی که داره ما ترازا علیه الناس یا ما ترازا یا علیه فلان، یه مطلبی هم داره، من قلیل او کثیر. این قید دو چیزو داره میگه، یک این که از حیث قلت و کثرت حدی نداره، دو اون ما ترازا یا علیه چیزیست که قلت و کثرت در موردش معنا دارد. قلت و کثرت یعنی چی؟ از چه جهت؟ از جهت حجم؟ از جهت وزن؟ از جهت اندازه؟ از روایات چی میفهمی وقتی میگه قل او کثر؟ متفاهم عرفی چیه؟ متفاهم عرفی از روایات این است که قل من قلیل او کثیر وقتی میگه، یعنی از جهت مالی قلیل باشد یا کثیر باشد. پس روایات به واسطه این قلت و کثرتی که درش اومده ظهور دارد در مال. ما تراز یا علیه من مال، نه ما تراز یا علیه من هر چیزی که خواستن ولو مالم نباشد. ما تراز یا علیه از اون چیزایی که قلت و کثرت در موردش معنا دارد. قلت و کثرت از چه جهت؟ از حیث مالی. پس اون باید چی باشه؟ مال باشه. پس روایات این اطلاق رو ندارن که ما بگیم ظاهر روایات این است که مطلقه، فلذا مالیت داشتن یه قیدیه که حضرات از خودشون آوردن، از جیبشون در آوردن. نه، اینطور نیست. از ظاهر اخبار استفاده کردن، اخبار چنین ظهوری دارد که مهر باید مال باشه. من که گفتم اولش، گفتم عرف چه می فهمد؟ نه، کم و زیاد از چه جهت؟ میگه هرچی، اگه شما اگه کسی ازت پرسید که مهر چیه، گفتی هرچی خواستی بذار، کم باشه زیاد باشه مهم نیست. کم باشه زیاد باشه چی میفهمی؟ مثلا میفهمی که یعنی اندازش بزرگ و کوچیک باشه؟ نه، اینطور نیست. متفاهم عرفی نیست. وقتی که اینو بیان میکنی در من، متفاهم عرفی قلت و کثرت مالیست، نه قلت و کثرت حجمی. یعنی اینکه مثلا یه قلت، اگه اونجوری که شما میگید یعنی اینقدر طلا باشه یا اینقدر پنبه، عرفی نمیفهمه؟
عرفی هر چی باشه،
نه هرچی باشه میگم بالاخره اینو حمله بر چی میکنه؟ قلت و کثرت. میگه من از امام پرسیدم، امام فرمود میخوای اینقدر طلا بده، میخوای اینقدر پنبه بده؟ قلیل و کثیر رو اینجوری معنا میکنه؟ اینطوری که معنی نمیکنه که. بله شما میتوانید کلامو به هر چیزی که خواستی حمل کنی، اما باید عرفی هم باشه، عرف بپذیره. ما نمیگیم امتناع عقلی دارد، امتناع عقلی که بحث نداریم، که بحث ظهور عرفی داریم. عرف چه میفهمد از این کلام؟ عرف قلت و کثرت رو هم میکنه بر قلت و کثرت مالی. بله
اون روایت کلمه قلت و کثرت رو یه دونه روایت داریم
نه یه روایت بود که توش نبود، بقیه تو همش بود.
روایت هم برمش کشم کلمه بو داشت، باقیه
بود گفت ما ترازه یا او خونم درسته؟ بله اونا که تعینه، اگر اون باشه که باید بگیم حتما این
ما ترازه.
بله نه ما تراز یا الهی من قلیل او کثیر او فلان و بهمان.
مثلا فقط مالیت متفاهم نیست ازش، ممکنه چند تا شرط باشه. مثلا شرط های شروط کثیر شروط یه دانه شرط، حتما که مالیت میفهمیم از این که.
والا من چند بار روایت ها رو خوندم اصلا همچین چیزی بزنه، خیلی ذهنت ماشاءالله فعال چنین چیزی از روایت فهم. قلیل و کثیر رو به تعداد شروط نسبت میدی، اصلا روایت هم چیز نمیفهمه. نه ایشون میگه ممکنه قلت و کثرت به معنای قلت و کثرت شروط ضمن عقد باشه، اصلا از جهت شروط که در مقام بیان نیست روایت، که از جهت مهر داره صحبت میکنه، به شروط کاری نداره.
مهر
رو
شرط قرار میده، مثلا این خانه رو
نفروش. من عرض کردم ببینید، امکان که شما میگی، اگه منظورت امکان عقلیه، خیلی چیزا امکان داره، هزار تا چیز امکان داره. ما بحث امکان عقلی که نداریم، که بحث ظهور عرفی داریم. میخواییم ببینیم اگر مخاطبی با این کلام مورد خطاب قرار بگیرد، میگه ظاهر این کلام چیست. اما این که ممکن است هزار تا چیز دیگه هم باشه، اون ممکن است که ما حرف نداریم، که ممکنه بله، اما آیا اون امکان به حدی است که برای کلام ظهور درست کنه؟ نه. اگر منظورش اون باشه قرینه میخواد. وقتی میگی قرینه میخواد یعنی چی؟ یعنی ظاهر نیست، چون اگه ظاهر باشه بدون قرینه باید فهمیده بشه.
روایت های فعلی هم قرینه بر مالیت بودن بود، او خمسی ندیر همه یا ایشی ندیر همه،
حالا اونا رو هم میشه یک قرینه ای گرفت. بله چون عطفایی که داره عطفای مالی همش. بله معید میشه اون.
اصلا ملکیت داری ولی مال نیست به قول، یعنی شهرهای بزرگ مثلا یعنی طبقات می فروشن، بگن مثلا 10 فوت شما میتونی درست کنی، بعد از 10 فوت کسی دیگر هم می فروشن. مثلا این خونه هست، خب یه خانم گفته
اون حقه، اون حق، حق مالی هم هست، حق مالیه، این نیست، حق هست، حق مالیه،
یعنی فضا.
بله حق داره، حق تصرف در این فضا رو داره، حق مالی هم هست. عرض شود که بنابراین لزوم مالیت داشتن مهر رو هم میتونیم از روایات استفاده کنیم. از روایات چه استفاده میکنیم؟ این که اونی که شرع گفته مهر میتونه باشه ماله، برای غیر مال دلیل شرعی نداریم. دلیل شرعی برای اینکه بتواند مهر قرار بگیرد نداریم. شرع مالو گفته، بیشتر از اونو نگفت. علاوه بر این که ادعای اجماع ابن ادریس هم هست که ادعای اجماع کل کرد، و عرض کردیم خلافی هم که از سید مرتضی نقل کرد، خلاف در حیث مالیت نبود، از حیث مقدار بود. اون موقع در زمان قدما نه، مترادف نیست، در زمان قدما اینا رو جابجا استفاده میکرد، به جای اجماع عدم خلاف هم میگفت. بعدها یه مقداری فرق پیدا شد بین این دوتا عرشبت که اصطلاح. اما بحث بعدی این که آیا مهر لزوماً باید عین باشد یا منفعت هم میتواند باشد. دیدیم تو کلمات اصحاب نوعاً این بود که یا عین یا منفعت، منفعت مالی، مثلا عمل، چیزی که در برابرش اجرت قرار میگیره. برای اینکه بگیم شامل منفعت هم هست، اون وقت میتونیم به اطلاق اخبار تمسک کنیم. چرا؟ چون اخبار چیزی که داره اینه ما ترازا، ما اطلاق داره، هم عین را میگیرد هم منفعت را. تنها قیدی که دارد قل او کسر است، یعنی مالیت داشته باشه. پس اگر عین یا منفعت مالیت داشته باشد مشمول اطلاق اخبار هست. پس با تمسک به اطلاق اخبار می توانیم اثبات کنیم که عین بودن مهر شرط نیست، اطلاق اخبار منفعت مالی رو هم شامل می شود اگر ترازی برش وجود داشته باشه. بله،
اصحاب چون بوز و مهر از باب عوض محبز بگیرن نمیشه بود مالیت رو خاطر اون اسمان کردن بگم چون محبز باید مال باشه، از چون بوز و مهر
احتمالش هست، نه من اگر فقط اون بود نو با عنوان معید آوردم، اگر فقط اون بود دلیل ما هیچ دلیل دیگری نداشتیم ممکن بود اشکال بگیریم در اجماع، اما دلیل اصلی ما گفتیم روایاته، اون مؤیده، مؤیده این مطلب. ما برداشتمون برداشت از روایات بود. اما مرحوم محقق در ادامه می‌فرماید و یصح العقد علی منفعت الحر کتعلیم الصنعه و سوره من القرآن و کل عمل محلل و علا اجارت الزوج نفسه مدتن معینه و قیل بالمنع، قیل بالمنع در این اجاره زوج در این آخری، استنادن الى روایت لا تخلو من ضعف مع قصورها عن افادت المنع. عرض کردیم که با تمسک به اطلاق اخباری که گذشت میشه اثبات کرد که اگر کسی منفعت مالی رو هم مهر قرار بده با وجود ترازی طرفین اشکال ندارد و این مهر صحیح است. در برخی از اصحابم به این مطلب تصریح کرده بودند که کلاماتشون رو سابقا خوندیم براتون. برخی هم ادعای شهرت کردن، گفتن مشهور اصلا این است که جایز است. مضافم بر این که برخی از اخبارم داریم که به خصوصهی دلالت بر این مطلب دارن، مثل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال جاءت امرأتون الان نبی صلی الله علیه و آله فقالت زوجنی، منو شوهر بده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله من لهازهی، کی حاضر این زنو بگیره؟ فقام رجل فقال انا یا رسول الله زوجنی ها. فقال ما تعطی ها. فقال مالی شیئون،
فقال الله، ازت فرمود مهر چی بهش میدی؟ گفت هیچ چی ندارم. ازت گفت نه نمیشه. قال فاعادت فاعاد رسول الله صلی الله علیه و آله الکلام فلم یقم احد غیر الرجل ثم اعادت. زنه یه بار دیگه گفت، پیغمبرم یه بار دیگه فرمود، دوباره همون مرد بلند شد، دوباره گفت من چیزی ندارم. پیغمبر گفت نه. دوباره زنه دفعه سوم تکرار کرد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فی المره الثالثه اتحسن من القرآن شیئا، چیزی از قرآن و بلدی، خوب بلدی؟ قال نعم، به مرده گفت. مرده گفت بله. فقال قد زوجتکها الا ما تحسن من القرآن فعلمها اياه. قد زوجتکها، باشد، قد زوجتکها الا ما تحسن من القرآن فعلمها اياه. مهرش چی شد؟ این که این مرد به زن تعلیم قرآن کند. تعلیم قرآن از منافع مالیست، مالیت داره. پس می توان منفعت رو مهر قرار داد، این لازم نیست باشه. بعدی خبر، بله،
تعلیم اعضای بدن
اگر قائل شدیم به این که خرید و فروش اجزاء بدن جایز است، که ظاهرا اشکالی نداره در مواردی که ضرر کلی به انسان وارد نکنه، یعنی مثلا کبدشو کلا بفروشه، قلبشو بفروشه، خب این که معنی نداره که میمیره. اما کلیه یا امکان پذیر، اگر گفتیم خرید و فروش اعضای بدن جایز است و مالیت دارد، بله اشکال نداره. اما اگر جایز ندانستیم و اونو واجد مالیت شرعی ندانستیم، نه.
تعلیم قرآن باید حتما اون زنم یاد بگیره، این موقعی هست خود زن استاد مثلا.
نه، این باید سعی بکنه یاد بده، حالا اونو میرسیم بده. بعدی خبر برید اجلی عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة علا ان یعلمها سورة من کتاب الله عز و جل فقال ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السوره و يعطيها شيئا. این گفت مهر رو چی قرار داد؟ تعلیم سوره. حضرت میفرماید که اینو یاد بده، یه چیز دیگه هم اضافه به اون بهش بده، ما احب، یعنی این اضافه دادن مستحبه، چون اون مهر قرار نداده بود، اونو یاد بده، یه چیزم اضافه بده بعد دخول کنه. پس معلوم میشه مهری که قرار داد به عنوان تعلیم سوره رو حضرت داره تجویز میکند. اگر امکان نداشت میفرمود نه، این مهر نیست. قلتو ایجوز ان یعطیها تمرن او زبیبن، یه خورده خرمایی، کشمشی، چیزی بهش بده. قال لا بأس بذلک اذا رضیت به، کائن ما هر چی میخواد باشه. بله، در مورد شیئنش یعنی قبول کنه دیگه، اون طرف بگه این چیه داری به من میدی. بله، اگه طرف قبول نکنه نگیره، من این نداره که من به مستحب عمل کردم او نگرفت، این مستحب وقتیه که اونم بپذیره و قبول کنه مورد رضایت قرار بگیره. اما برخی از اصحاب قائل به این شدند که اگر زوج به عنوان مهر خودشو اجیر قرار بده، این درست نیست. بگه مثلا من یک سال اجیر تو یا اجیر پدر تو، یا مثلا این زنه باید یه جایی کار بکنه، بگه به جای تو من میرم اونجا اجیر میشم کار میکنم. برخی گفتن این نمیتونه مهر باشه، که الان انشاءالله جلسه بعد مطالبشون رو میبینیم چی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.